امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. پیشا پیش فرا رسیدن عید بزرگ نیمه شعبان رو به همتون تبریک و شاد باش میگم، و این روزها که روزهای جشن و شادیه و هممون در انتظار این عید بزرگ هستیم، از خداوند متعال مسئلت میکنم که انشالله امسال سال ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و چشممون به جمال نورانی اون حضرت روشن بشه و به هممون توفیق این رو بده که یک منتظر واقعی باشیم و آداب انتظار رو انشالله به خوبی به جا بیاریم. حاجای ماندگاری، سلامون علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی هم خوش آمدید.
سلامون علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب و سخت کوش این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، عاشقان امام زمان، منتظران ظهور حضرتش و همه مستضعفان جهان عرض سلام و ادب و تبریک روز جهانی مستضعفین و میلاد آقامون امام زمان ارواح علیه الفدا رو دارم. اجازه بدید تقاضا کنم دست به دعا برداریم، هم برای سلامت آقامون، هم برای تبرک جلسمون. دعای سلامت آقا رو بخونیم، ولی قطعا باید با دعای سلامت های دیگمون فرق بکنه، چون در آستانه ظهور و تولد آقامون امام زمان هستیم. حالا که بر زبان من جاری شد، انشاءالله خداوند تولد و ظهورش رو با هم در روز جمعه به ما هدیه عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره خیر مقدم به گل نرجس خاتون، یه دسته گل صلوات رو هدیه کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، انشالله بهترین ها در این ایام برای همه تون رقم بخوره و انشالله حالتون خوب باشه. شمالتون چطور آقای ماندگاری؟
الهی شکر،
خدا رو شکر. خیلی خوب، دوستان ما میدونن که امروز ها جای ماندگاری اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. این هم بخشی از سوالات شماست که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده. همینجا از همه دوستان و بزرگواران، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، صمیمانه تشکر میکنم و قدردانی میکنم به خاطر تمام الطاف و محبت هاشون. شاید در برنامه فرصت نباشه که ما به محبت های اونها پاسخ بدیم، ولی خط به خط و جمله جمله ابراز لطف و محبتشون به ما انگیزه میده و امید میده. همچنان محتاج دعای خیر شما هستیم. من با اجازه آقای ماندگاری اولین پیام رو بخونم و انشالله پاسخ شما رو بشنوم که هممون استفاده بکنیم و انشالله گرهی از گره های زندگیمون باز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خدا قوت خدمت همه سمت خدایی های عزیز. علیکم السلام. ما در خانوادهمون فقط دو برادر هستیم. انشالله خداوند شما رو حفظ بکنه. بنده که برادر کوچکتر هستم و در یکی از دانشگاه‌های دور از شهرم مشغول درس خواندن هستم و هر از چند گاهی که به خونه میرم و یک سرکی به کامپیوتر میزنم متوجه میشم برادر عزیزتر از جانم فیلم‌های غیر اخلاقی نگاه کرده و با استفاده از نرم افزارهای خاصی اون رو پنهان کرده. هرچه اونها رو با تلاش هضم میکنم و اصلا هم به روی خودم نمیارم ولی فایده ای نداره. ایشون ادامه میدن که برای برادرم قبل از اون که سربازیش رو تموم کنه در بین خانواده و با پررویی تمام حرف ازدواجش رو پیش کشیدم تا هرچه زودتر براش آستینی بالا بزنن. برادر کوچکترشون در واقع. چه برادر دلسوزی دارم واقعا، خوش به حالشون. ولی باز هم فایده ای نداره. دیگه نمیدونم چیکار بکنم. گاهی وقتا به خودم میگم که مشکل از خودم شاید. چون من اگر روز به روز خوبتر بشم حتما حرفمو گوش میدن، ولی ای دریق. علمای بزرگوار سمت خدا، به داد تمام جوانهای شبیه برادرم برسید که به نوعی معتاد این امر ناپسند شدن. تو رو خدا سعی نکنید که فقط با تذکر و چند تا حرف اخلاقی جمعش کنید بره. آخه این حرفا تا کی اثرش باقی میمونه؟ از شما تقاضا مندم راهکار عملی برای از این دست کارها پیشنهاد بدید. سپاسگزارم از برنامه خداییتون. خیلی ممنون و متشکرم. پیامتون رو که خوندیم، حالا پاسخ های ماندگاری رو میشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلاین تبنی به خدا و علیه من تقوا. سه شوخی اول بکنیم.
ببرم.
دو تا داداش بودن، پسره میخواست برای ازدواجش به باباش سفارش کنیم، گفت بابا امسال یکی از ماها رو داماد کن، سال دیگه داداشم. نتیجهش میشد اول
خودم
من رو داماد. حالا ایشون هم الحمدلله داره تلاش میکنه به برای ازدواج داداشش. خیلی خوبه و این محبت رو شما مشاره کردید. یه شوخی هم باش بگنیم، احتمالا میخواد مانع سر راه خودشم برداشته بشه. حالا این که شوخی بود، انشالله در ایام عید خواستیم ادخال سروری در قلب این برادر مؤمن، انصافا مؤمن.
حاجا این دلسوزی خودش یه دنیا میارزه واقعا.
من حتی هم دلسوزی ایشون خیلی قشنگ بود، هم اعلام آخرش اعتراف کرد شاید مشکل برادرم به خاطر که من روز به روز خوبتر نشدم. آیا شاید باور کنید وقتی این سوال خوندید من یه تلنگری به خودم زدم؟ شاید اگه همه ما روحانیت، همه اونهایی که تو جمهوری اسلامی مسئولیتی دارن، که مسئولیت تو جمهوری اسلامی مردم به نگاه تقدس دینی بهش نگاه میکنن،
همه اونهایی که دغدغه دین دارن،
همه پدر مادرها، اگه روز به روز خوبتر میشدن شاید یه اتفاق سر جوانامون نمی اومد. خدای ما رو ببخش، ما خوبتر نشدیم و چهامون جور آلوده شدن. اگر همه ما روز به روز خوبتر میشدیم شاید اتفاق نمی افتاد یا در سطح خیلی نازلش اتفاق می افتاد. و خواهش میکنم هر کس مثل من خودشو مقصر میدونه یه استغفار داشته باشی. استغفر الله ربی و اتوب الی. نکته دوم، این عزیز بزرگوار فرمودن تقریبا از جوابهای کلیشه‌ای که معمولا به این سوال داده میشه شما ندید، از اون جوابا زیاد دارید. که حالا کامپیوتر ها وقتی میره تو اتاق خلوت، احتمالا اون خلوت شیطون میشه کارگردان و این بلا رو سر ما میاره. وقتی یکم بیکار باشیم، بارها گفتیم بیکاری محل تخم‌گذاری شیطان است.
دوستای ناباب
داشته باشیم یه اتفاقا میفته. سرمون خلوت باشه، خودمون و اهل ورزش و اهل جمعی کار کردن و اهل مسجد و بسیج و اینجا نباشیم، توی این خلوت ها، اونم تو اتاق خلوت، هیچ کس هم فکر میکنی ما رو نمیبینه، یه اتفاق میفته. ولی من میخوام جواب این جوان عزیز و برادر نازنینش رو و همه جوانها، دختر پسرهایی که به این بلا گرفتار شدن، یعنی وسوسه برای رفتن تو فضاهای گناه آلوده، فضای مجازی و اینترنت و ماهواره، میخوام بگم که ماها، من خودم هم گناهکارم قطعا، من خودم هم خیلی وزم معلوم نیست خوب باشه. یه جمله قشنگی معصومین تو زیارت دعای مناجات شعبانیه به ما یاد دادن: الهی لم یکن لی حولون فانتقل بهی ان معصیتک. دیدید معتاد، چون ایشون گفته یه اعتیاد دیگه، معتاد وقتی خودش خسته میشه از وضع خودش میگه بیا دست و بالو منو ببندید، به تخت ببندید، هرچی هم داد زدم جواب ندید. چقدر خوب انسان پیش خدا و اولیاء خدا استغاثه بکنه: خدا من عرضه ندارم خودم از گناه جدا کنم، الا فی وقت نیقصتنی لمحبتک. خدای وقتی تو محبتت برای من که همیشه هست ولی گل بکنه،
خودشو نشون بده.
اینی که من عرضه ندارم از میدون گناه، از زمینه گناه بیام بیرون، نمیشه تو بغلم کنی بیاری بیرون. و بارها پیش اومده های شریعتی جبون نمیگه آجا خیلی خدا دوستم داره. گفتم برای چی؟ گفت نیت گناه کردم، رفتم سراغ گناه، اومدم مثلا کامپیوتر باز کنم، ماهواره رو باز کنم، فضای مجازی رو باز کنم، حتی خلوتی با نامحرمی داشته باشم. مثلا یه اتفاقی افتاد، همه چی به هم خورد. گفتم سجده شو کردی؟ گفت برای چی؟ گفتم خدا بغلت کرده آوردت بیرون، تو بنات به گناه بود.
یعنی تو اون دستگاه عریض و طویل و پیچیده شیطان باید با آغوش خدا،
اگه باور کنیم شیطان یه دشمن قسم خورده، یه دشمن قداره، دشمن مکاره، دشمنی است که از هیچ لحظه ما راهمون نمی‌کنه، به تعبیر قرآن از جلو میاد، پشت سر میاد، سمت راست میاد، سمت چپ میاد، هیچ راهی برای مقابله با این شیطان نداریم مگر اینکه بپریم تو بغل خدا، میشه توکل، میشه استغاثه، بریم تو بغل اهل بیت، میشه توسل. من فکر نکنم خودم تنهایی میتونم از پس شیطان بر بیام، باید به قول خود جوانی ها کولی به شیطان ندم. من اینجا و داستان خیلی قشنگ علامه بزرگوار محمد تقی جعفری رو میخوام عیدی بدم به جوانهای عزیزمون. رحمت و رضوان خدا بر این مرد خدا باد. همه میدونن، حتی اونهایی که این بزرگوار رو درک نکردن میدونن وجود با برکتی بود، همه وجودش برکت بود، علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه. از این سوال کردن طلبه ها، جوونا، سری که اینقدر وجود شما با برکت شده چیه؟ جوونا تو رو خدا زیادی گوش بدید، پدر مادر رو خوب گوش بدید، برای بچه هاتون نقل بکنید. داستان معروف مستندم هست، همه میدونن.
از علامه جعفری پرسیدن که چی شد به اینجا رسیدی؟
چی شد شما به اینجا رسیدی، به این جایگاه پربرکتی رسیدی، وجود این همه با برکت؟ فرمود که در دوران طلبگی که در نجف بودم، معمولا دوستان طلبه میدونن، طلبا گهگاهی که کم خسته میشن یه جمعی میشینن، یه مجلس انسی دارن، به قول خودمون میگیم گعده،
گپ و گفتگویی
داریم. یه نفری که مجلس گردون بود، توی جلسه ای که هوا هم گرم بود نشسته بودیم با هم میگفتیم و حالا میخندیدیم و تفریح میکردیم، یاد بگیم با یک بریده روزنامه اومد داخل، بریده روزنامه رو جمع کرده بود، گفت خواهم روزی امتحانی بکنم، به قول ما یک سورپرایز براتون آوردم. عکسی که تو این بریده روزنامه هست زیباترین دختر دنیاست، اجمل و بنات عصرها، زیباترین دختر زمان خودش. میخوام جانماز آب نکشید، حرف دلتون رو صادقانه بزنید. یه سوال ازتون دارم آقایون طلبه ها و علما، طلبه بودن حالا فضلا، اگر شما رو بذارن سر دوراهی که یک لحظه دیدار با امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو میخواید یا یک عمر ازدواج حلال و قانونی با این زیباترین دختر، هزار سال زندگی،
شما کدومتون انتخاب میکنید؟
خب الان محمد تقی جعفری فاضلیست، جوان، توی جمع نشسته، جوانه،
نشستن اونجا دارن خوشوبش میکنن،
یه امتحان هم اومد بسند. نفر اول گرفت، یه طلبه اصفهانیه با پسرش، با همون لحجه شیرین اصفهانی گفت که بچه حرفی که میخوام بزنم نری به مامانت بگی ها، آبرو مشکل برای ما درست کنی. قربون امیرالمومنین بشم، دیدار امیرالمومنین که خیلی خوبه، ولی از این نمیشه گذشت. اگر حلال و قانونیه ما آماده ایم اینو انتخاب بکنیم. علامه میگه بدنم لرزید. نفر دوم گفت که خب امیرالمومنین که به حارس همدانی فرمودن یا حار همدان من یموت یرنی، هر کس بمیره منو میبینه، پس دیدار امیرالمومنین سر جاشه. ما اینو از دست ندیم. اینم معلوم شد. نفر سوم، نفر چهارم،
هر
کسی اینو انتخاب کردن. الله محمد تقی جعفری بیننده های عزیز، جوونه های عزیز، نازنینا، به خدا هزینه داره ها دیدار امام زمان. همه اون دوست داریم آقامونو ببینیم، ولی یه هزینه ای داره. میگه تا به من رسید من نفر پنجم بودم. اصلا گفتم به خودم اجازه نمیدم یه عکسو نگاه کنم، دلم نمیخواد نگاه کنم. من دیده یک لحظه دیدار رو با امیرالمومنین با هیچی تو دنیا عوض نمی کنم.
ندیده این رو گفت،
ندیده گفت که به ما میگن از زمینه گناه فرار کنید، چون معلوم نیست تو گناه قرار بگیری بتونی خودتو کنترل کنی. معلوم نیست فضای مجازی رو باز کنی، اینترنت رو بزنی، ماهواره رو بیاری، همه شبکه ها رو بخوای نگاه کنی، بگی من نگاه میکنم بعد خودم رو کنترل میکنم. نه، اگر ندیده هیچ کسی را علی دیدار امیرالمومنین به هیچی نفروختی مردی. گفت من دلم نمیخواد نگاه بکنم. میگه با گریه بلند شدم که چرا این همه فضلا اینجوری انتخاب کردن، حلال، هیچ اشکالی هم نداره، اشکال شرعی نداره. رفتم تو حجره، هوا هم گرم بود، خیلی گرم بود. از خود بی خود شدم. تو اون عالمی که از خود بی خود شدم، دیدم توی مجلسیم یه آقایی نشسته، همه اوصافی که شیعه و سنی برای وجود نازنین امیرالمومنین میگن، تو صورت و جمال و نورانی این آقا داره دیده میشه. از یه جوانی تو همون عالم پرسیدی آقا کیه؟ گفت آقا خودشه، امیرالمومنین سلام الله علیه.
سلام الله.
من به دیدار آقام نائل شدم، امیرالمومنین رو زیارت کردم. بعد که به هوش آمدم برگشتم، دیدم دوستان هنوز تو جمع داره و عکسه
میچرخه
میچرخه. حال منو دیدن که من حالم یه جور دیگریست. گفتن آقا محمد تقی جعفری، شیخ محمد تقی چته؟ گفت شماها که به وصالتون نرسیدید، ولی من به وصالم
رسیدم.
این همون تقاضایی است که علامه جعفری فکر می‌کنم از خدا کرده. الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. خدا من نمیتونم وقتی اون عکس رو دیدم میترس، به خودم اطمینان ندارم. من برم تو وادی خلوت با نامحرم به خودم اطمینان ندارم. برم تو فضای مجازی به خودم اطمینان ندارم. با نامحرم خوشو بش کنم، خیلی سیاست شیطان گام به گامه. خانم آمده بود، حیفم میاد اینو نگم، خانم آمده میگه با یکی که شوهر داره، میگه من با یه آقای گفتگو کردم هیچی نشد ها، مرحله بعد با این آقا بیرون رفتم هیچی نشد ها، منو به خونه خودش دعوت کرد رفتم هیچ اتفاقی نیفتاد ها. نمیفهمه داره چه اتفاقی میفته،
بدون این که متوجه بشی یه دفعه
اتفاقی میفته. بعد میگه آقا وقتی به خودت اطمینان پیدا نکن که من میرم تو میدون گناه بدون کمک خدا میتونم بیام بیرون. حضرت یوسف صدیق هم فرمود قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، پناه میبرم به خدا. الله محمد تقی جعفری فکر میکنم زبان دلشی بود، خدایا تو اگه کمکم نکنی نمیتونم اکثر رو ببینم کنترل کنم، پس یه کاری کن نبینم.
واسه ماندگاری وقتی، حالا شاید الان خیلی کمتر شده، یه زمانی جلوی دادگستری ها و دادگاه ها عریضه نویس ها میشستن عریضه مینوشتن، اونایی که بالاخره با ادبیات دادگاه آشنا نبودن، دادنامه میخواستن تنظیم، دادخواست تنظیم بکنن. من فکر میکنم صحیفه سجادیه رو که باز میکنیم تو بخش مناجات و شاکین، امام سجاد نشستن برای ما این عریضه رو و این شکایت رو نوشتن. و اگر ما مأنوس بشیم با دعاها و ادعیه و اون چیزهایی که اهل بیت به ما یاد دادن، مثل همین فراز مناجات شعبانیه که شما گفتید، بگم خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد.
من لذا تقاضا دارم، بنابر تأکیدی هم که شما فرمودید، تقاضا دارم جوون عزیز، دختر بزرگوار، پسر بزرگوار، حتی خانم آقای متأهل که احساس میکنیم که معتاد به این بستر گناه خیز، نمیگم حتما گناه میکنید، بستر گناه خیز شدین، فقط باید بفریم تو بغل خدا، فقط به خدا بگیم خدا منو بیار بیرون، من خودم نمیتونم بیام بیرون.
این فرازهای مناجات شعبانیه یا فرازهای مناجات عارفین، مناجات تائبین، مناجات شاکین، صحیفه رو که نگاه میکنیم امام سجاد چقدر زیبا ترسیم میکنیم.
اینا انواع استغاثه به خدا رو به ما یاد دادن
که ما کاری از دستمون بر نمیاد، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم،
فقط تو باید به دادون برسیم. بله. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، تو قوی من ضعیفم، شیطانم داره با قوت میاد سراغ من. هل یرحم الضعیف الا القوی، غیر از تو قوی میتونه کسی کمک من بکنه؟ ما دعا میکنیم خدایا اون چه ما بزرگترا ما روحانیت قصور کردیم که جوانان ما اینجوری شدن، ما رو ببخش و بیامرز و به جوانان عزیز ما مخصوصا همه مردم ما جوانان عزیز ما توفیق کندن از زمینه های گناه به لطف و کرمت عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، دلسوزی این برادر برای هممون خیلی مؤثر بود و باعث شد که این نکات خوب و عالی رو از سراج ماندگاری عزیزمون بشنویم. ان شاء الله خداوند به هممون این توفیق رو بده که از خودش کمک بخوایم و از خودش مدد بجوییم و خودمون رو در محضر او ببینیم. خیلی خوب، بریم سراغ پیام بعدی. یک گلایه یکی از مخاطبین خوبمون برام فرستادن، گفتم با سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه سمت خدا، بنده در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم. برای همه کنکوریا همیشه ما دعا کردیم، الان هم دعا میکنیم ان شاء الله موفق بشن و ان شاء الله نزدیک تر که شدیم چند تا از فرمول های موفقیت در کنکور جای ماندگاری بگن طلبه کنکوریای عزیز. ایشون گفتن تقریبا همه افرادی که سر جلسه بودن از هم کلاسی های دانشگاه بودن، زمانی که آزمون آغاز شد همگی دوباره همون طوری که سر امتحانات کلاسی تقلب میکردن، آقای ماندگاری شروع به تقلب کردن، حتی بسیار راحت تر، چون مراقبان امتحانی توجه نمیکردن، حتی چند بار که جاهاشون رو عوض کردن بازم ادامه دادن. ایشون میگه از اونجایی که بنده اهل تقلب نیستم و از این کار که دزدی هست و درآمد شغل آینده رو شبهناک میکنه به شدت متنفرم، بسیار ناراحت شدم. تذکر کوچیکی هم دادم اما تفاوتی در اون ایجاد نشد. آیا این کار حق الناس به واسطه تضییع حقوق اشخاص دیگه در همه مناطق کشور نیست؟ آیا حق الله نیست که به جز خدا به فرد دیگری امیدوار هستن؟ آیا حق النفس نیست که استعداد خودشون نادیده گرفته و عزت نفس خودشون رو خدشه‌دار میکنن؟ همین کار در آینده نیز در هر مرحله زندگی و کاری تکرار میشه و جامعه رو به فساد میکشونه و من از این بابت خیلی نگرانم. نمیدونم چطور حق خودم رو بگیرم و سندی هم برای اثبات ندارم. فقط از خدا میخوام که نگذاره حق من و کسایی که تقلب نکرده اند ضایع بشه. سپاسگزارم. ان شاء الله موفق باشید. دقیقه به جایی است آقای ماندگاری انشالله توضیح میدند و پاسخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضا فضا انتخاباتیه، تریبون آزاد، منطقه آزاد، حرفهای آزاد،
دانشجوهایی که با حرص
حالا اگر بعد از همین کنکور
بله
جلو در همین جایی که داشت کنکور کارشناسی ارشد برگزار میشد یه تریبون آزاد میگذاشتن، به نظر شما این آقایونی که تو امتحان داشتن تقلب میکردن تو تریبون آزاد نسبت به مسئولین به نظر شما چی میگفتن؟ شما بگید دیگه، به نظر شما چی میگفتن؟
دوباره همون انتقادا و همون اعتراضا،
انتقاد میکردن داره حق داشت، داره حق و حق مردم ضایع میشه، داره تقلب میشه، داره خطا میشه، داره حق نمیدونم از بیت المال دزده میشه، داره خلاف قانون میشه. خب فدای شما بشم، قربون شما بشم، شما که تو تریبون و تو انتقاد و تو مطالبه اینقدر قشنگ میفهمید حق الناس یعنی چی، دزدی یعنی چی، خلاف یعنی چی، خلاف قانون یعنی چی، چرا به خودتون مجوز میدید تو امتحان این خطا رو بکنید؟ عقلن، شرعن، قانونن تقلب حرام است، ممنوع است. عقلن، شرعن، قانونن غلط. توجیه میکنم آقا ما این مدرک رو میخوام برای ازدواج، این مدرک رو میخوام برای اشتغال، محتوا شد که نمیخوام، خیلی توجیه غلطیه. یه عزیزی میگفت دانشجو اومده بود به استاد و دکترش گفته بود نمیشود مثلا از 500 صفحه 200 صفحه شو حذف کنید، من امتحان دکترام بدم گرفتاری دارم. تو خب تو میخوای دکتر بشی، شاید مریضیای اون مریضایی که به تو مراجعه میکنن تو 200 صفحه باشه، چجوری میخوای اونا درمان کنی؟ نمیخوای بخونی امتحان بدی؟
یعنی اینجوری داری کم میذاری، بی ثبات میشی.
ببینید این اتفاقایی که داره تو جامعه ما میفته، تو هر قشری، نمیخوام قشر خاصی رو بگم، یک احتمال بدیم که اینا با تقلب اومدن بالا، اون بالا دارن کم میگذارن، دارن حق الناس رو. یعنی ببینید مجوز دادن به این خطا در این سطح که قطعا برای خودشون کوچک میشمارن برن بپرسن، شبهناک که قطعا هست، ولی سه تا آسیب جدی داره. یک، دستتون به یه خطای جزئی رسید و خودتون مجوز خطا دادید، فردا شما دانشجو کارشناسی ارشد و دکترا میخواد مدیر این مملکت بشی.
برسو اگر من تقلب کردم و اگر برای من این مسئله خیلی عادی و کوچیکی بود، فردا حق اعتراض و انتقاد ندارم.
اختلاس هم داره تقلب میکنه دیگه. حقوق نجومی هم داره تقلب میکنه. اون کسی که وظیفه‌شو توی هر پست و مقامی انجام نمیده داره تقلب میکنه، اونم یه نوع تقلبه. از این آیه قرآن بترسیم. یعتب ما قل. هر چقدر تقلب کردیم، هر چقدر قلقش کردیم، هر چقدر حروم حلال کردیم، هر چقدر خلاف خود میکردیم، روز قیامت میارن جلومون. اما تو بوده ها چی جواب دارم بدم؟ آیا همین تقلب روز قیامت فوجدو ما عملو حاضرا آیه 49 سوره کهف روز قیامت بذارن جلومون، به خدا چی میگم؟ میگم فقط مدرکشو برای ازدواج میخواستم؟ پس ببینید این جواز خطا در این سطح به من مجوز خطای بزرگتر رو میده. همین اتفاقی که بعضا داره تو مملکت اون اتفاق میفته. مردم صداشون در اومده، شما دانشجو صدا در اومده، همه صداشون در اومده از خطاهای بعضی از مسئولین، نمیگم همه، از خطاهای بعضی از مسئولین. احتمال بده این کسی که در این سطح کلان داره خطا میکنه تو سطح خوردم خطا به خودش اجازه داده که اونجا داره اجازه میده. خب منی که در یک سطح مسئولیت کلان به خودم و اقوامم اجازه میدم از بیت المال راحت بیشتر بردارم، معلوم میشه تو امتحانم من به خودم اجازه دادم تقلب کنم، اطلاعات شما رو من بنویسم تو برگم. پس این مجوز خطا مجوز خطای بزرگتر میشود. یک. دو، آی شریعتی، الان تو سوال قبل گفتیم ما بس در رو برای شیطون باز نکنیم.
بله.
هر کی مجوز خطای کوچک به خودش بده، در واقع در رو چهار تاق به قول ما مشهدی ها برای شیطون باز کرده. یعنی آقای شیطون بیا تو فکر من، تو دل من، تو آماده حکومت کنی، چون من مجوز خطا رو به تو دادم. قبل از اینکه تو بیای بر من حکومت کنی، من اون چی که تو میخواستی انجام دادم.
سفره رو من پهن کردم،
سفره رو من پهن کردم. جناب شیطون بیا پذیرایی منو بچین. سه، همون نکته که خود این عزیزم گفته، شما اشاره کردید، ما هم گفتیم، حق الناسه. این دانشجو با تقلب رسید به یه مدرکی، این مدرک میره یک جایگاه پیدا میکنه، ولی استحقاقشو نداره. همین آقایی که داره نامه رو می‌نویسه، این اطلاعاتش از او بیشتر بود، ولی چون تقلب نکرد نمرش از او کمتر شد. این به جایگاه نمیرسه، حق این آقا رو داری میخوری. اون کسانی هم که به تو مراجعه میکنن بر اساس اطلاعات اون مدرک دارن مراجعه میکنن، نه بر اساس اون کاغذ مدرک. به اونا هم داری ظلم میکنی.
یعنی توی کنکوری که مثلا یه دونه سوال درست یا غلط کلی رتبه رو جابجا میکنه،
به اونهایی که حقشون ضایع شده من حق الناس بگردنم میاد، به اون مراجعینی که بر اساس اون توانمندی، مثال دکتر مثال قشنگیه، شما که میرید پیش دکتر بر اساس توانمندی دکتر میرید پیشش، نه بر اساس اون کاغذه. شما کاغذ رو بی خود گرفتی، توانمندیشو نداری. من حس میکنم که یه بار دیگه هم اگه خاطرتون باشه راجع به پارتی بازی هم گفتیم، شوخی هم کردیم، گفتیم هممون از پارتی بازی ناراحتیم، ولی آیا ولی از اصل پارتی بازی ناراحتیم؟ یکی که من پارتی ندارم. اگر روزی شد که هممون از اصل پارتی بازی ناراحت باشیم، روزی هممون از همه تقلبا ناراحت باشیم، حتی تقلب نیم سانتی، یک کلمه، آقا یک کلمه، من از بغل دستی نگاه کردم، بله خیر بود، جوابا تستی بود، یه بله نگاه کردم، یه بله که دیگه اینقدر سر صدا نداره جای ماندگاری. فمن یعمل مثقال ذره
خیرا
یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گاهی وقتا یه ذره یه عمر آسیب میزنه. من یه ذره نیش چاقو رو زدم به چشم یک نفر، یه عمر کور شد.
یه لحظه تو جاده خوابم برد،
یه عمر یه عده رو معلولشون کردم، یه عده رو بیباباشون کردم. تو رو خدا بیاد به کوچکترین تخلف به خودمون اجازه ندیم، نه تو اداره، نه تو کنکور، نه تو امتحان، نه تو رانندگی، نه تو بیت المال، تو هیچی، نه تو خونه. به کوچکترین تخلف راضی نشیم که باب رو برای شیطون باز میکنیم و این سراشیبین دیگه نمیتونیم خودمون رو نگه داریم. میریم خدایی نکرده به جایی که بعد پشیمان خواهیم شد.
انشالله به اینجا نرسیم. خیلی خوب، بسیار خوب. انشالله حواسمون به این حق و ناسا باشه و این نکاتی که آجای ماندگاری گفتن خیلی نکات به نظرم قابل تأملی بود. خیلی خوب. این ایام که ایام جشن و شادی و سرور هست، و بحث ازدواجم که داغ داغه و خیلی الحمدلله به خونه بخت رفتن، انشالله خوشبخت بشن و انشالله دختر پسرهایی که در آستانه ازدواج هستن انشالله به زودی زود ازدواجشون رو جشن بگیرن. ولی من معتقدم روی ماندگاری فرهنگ ازدواج در جامعه ما باید اصلاح بشه و یک عزم ملی رو میطلبه و سوالاتی از این دست در هفته‌های مختلف ما مکرر داشتیم و حتی نظرسنجی هفته‌های گذشتمون هم در مورد ازدواج بود و نکات خوبی رو دوستان بهش اشاره کردن. من این سوال رو بخونم حاجای ماندگاری. گفتن سلام، من یک دانشجو پسر هستم، قصد ازدواج دارم و دختر مورد علاقه‌ام رو هم پیدا کردم.
حل بله.
ولی برای شروع یک زندگی هیچ پولی ندارم، حتی یک ریال. از شما خواهش میکنم که یک برنامه اختصاصی راجع به کمک دولت به جوانها مثل وام ازدواج و جهیزیه داشته باشید. به خدا قسم ظلمه که با ما به دلیل مشکلات مالی جرأت ازدواج کردن و حتی خواستگاری رفتن رو هم نداشته باشیم. شما رو به امام زمان قسم میدم که برای ما فکری بکنید. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی ماندگاری چه فکری دارید برای ایشون؟
از میدید اول نظرسنجی رو نتیجهشو بفرمایید چون خیلی مرتبطه به این سوال.
آها، نظرسنجی رو هم بخونم نتیجه
هم اظهار نظر اونجا رو داشته باشیم هم جواب این عزیز.
خیلی خوب باشه، خوبه. ما یه نظرسنجی کرده بودیم با این عنوان و با این سوال که با توجه به حرفهای رایج و بر اساس نگاه واقعی خودتون مهمترین دلیل کاهش آمار ازدواج در بین جوانها چیست؟ کمبود شغل مناسب برای پسران 39% این رو انتخاب کردند. 23% گفتن تمایل نداشتن به تشکیل خانواده. چرا؟ به دلیل رواج روابط نامناسب در فضای مجازی و حقیقی. 14% گفتن وجود رسوم غلط و دست و پاگیر در خصوص جهیزیه، مهریه و مراسم عروسی. 10% گفتن نداشتن توکل و همت لازم برای شروع زندگی در بین جوانها. کمرنگ شدن سنت واسطه گری و معرف شدن برای ازدواجم 5%. عدم امکان تأمین مسکن مناسب توسط زوجای جوان 4% و سایر موارد هم 3%. ادامه تحصیلم 2%. و اون چه که مهمه کمبود شغل مناسب برای پسران بود و رتبه بعدیش هم تمایل نداشتن به ازدواج به خاطر رواج این روابط در فضای مجازی.
بذارید من یه جور دیگه نظر سنجی بگم. 39% گفتن مسئله شغل مانع ازدواجه.
بله.
ولی 61% مباحث دیگری رو مطرح کردن آقای شریعتی.
آها، یعنی اونا با هم
شغل مربوطه به ساختار دولت و حکومت و مملکت و انشالله مسئولین بتونن قصه شغل رو برای تسهیل ازدواج آسانش کنن. واقعا به کارگیری نسل جوان تحصیل کرده ما برای اشتغال زودتر انجام بشه، کمک هزینه ها برای ازدواج بدن، وام ازدواج هم بدن، اونو مربوط به دولته که انشالله انجام بشه. ولی 61% مربوط به خودمونه، عمدش بحث رفتن در فضای مجازی و سنت های غلط و دست و پاگیر. یعنی اگر این جوان عزیز و نازنین میخواد قصه ازدواجش حل بشه، مردم عزیز بیایید تو جامعه. ما خیریه اقتصادی داریم آقای شریعتی.
بله،
من بارها گفتم تو صحبت‌های خودم، فکر می‌کنم تو سمت خودم یکی دو بار اشاره کردم، بیایید خیریه ازدواج رو بندازیم. الان مسجد سازی، هنوز ما مسجد نیاز داریم ها، ولی الحمدلله 76,000 مسجد داریم، بنای خوبی است. با انما یعمر مساجد الله آیه قرآن هم است، ولی مگه روایت پیغمبر که اونم کلام وحیه نداریم یکی از مستحکم ترین و بهترین بناها نزد خدا ازدواجه؟ بیاید خیریه ازدواج را بندازیم. خیرین بگن آقا ما میخوایم هدیه ازدواج بدیم به هر جوونی که برای جلوگیری از گناه میخواد ازدواج بکنه.
و این چقدر کمک بزرگیه به اونها.
ما گفتیم مثلا الان خانه 60-70 متری هم شاید نتونم بخرم، اما یک سویت الان تو مسافرت چند مترهای شریعتی؟
20 متر.
ما بیایم یه خیریه ای وابشه بگه ما خونه های 30 متری سویت درست میکنیم برای جوانای تازه ازدواج کرده، 5 سال اول بهشون میدیم. نمیشه؟
چرا؟ خوب
یک سری کارخونه ها، یک سری خیرین، یک سری خوبان، اونایی که مسجد سازن، هیئت سازن، حرم سازن، که خیلی کار خوب میکنن، بیان ازدواج سازن بشن. خیریه ازدواج
خانواده ساز بشن.
به این جوان کمک بکنن. این سهم جامعه، اما سهم این جوانم یه سهم داری. بی سهم نیست که بگی یک ریال پولم ندارم. قطعا جوان با عرضه است. جوان با عرضه، وقتی میگی من عرضه دارم پول ندارم، عرضه تو لاغل نشون بده بنویس. ما شک نکنی بگیم نعوذ بالله نکنه بی عرضه. عرضه دارم دخترشونو به من بدن، من کار میکنم. تحصیل کردم، کارم میکنم، از کار خدماتی هم ابایی ندارم، بیل میزنم، بنایی میکنم، کار میکنم، کار با حقوق کم میکنم، ولی منو باورم کنن این سنت های غلط تو ازدواج رو بگذارم کنار، درصدش اینقدر بالایه، به من دختری که من دوستش دارم به من بدن، منو باورم کنن. واسطه ها بیاد این وسطی باور طرفینی رو درست کنید. به خانواده دختر بگید ما این پسر رو میشناسیم، پسر با عرضه‌ایه. به خانواده پسر بگید ما این دختر رو میشناسیم، دختر قانعیه، بسازیه. این واسطه ها بیان، ببینید یه بخش خیریه میشه چی؟ واسطه ها. یک بخش خیریه خود این دختر و پسرن که خودشون رو با لیاقت نشون بدن. یه بخش خیریه هم متمولین و خیرینن که بیان توی قصه خانه های کوچیک بسازن، بستر شغل و هدایای ازدواج درست بکنن. یه بخش هم دولته که بستر سازی بکنه. خانواده هم سخت نگیرن واقعا اگر یه اتفاق. یه بخشم ببینید، ما گفتیم تا از اون باز قصه علامه محمد تقی جعفری میخوام اشاره کنم، آقای شریعتی خیلی قصه خوبی امروز به یادم اومد الحمدلله به عنایت الله. تا از گناه دل نکنن دلبر رو بهشون نشون نمیدن،
یعنی که هزینه باید بکنی، یه حرکتی
قرار
باید بکنی،
تعدادی بریم فضای مجازی بگیم تا خدا همسر برای ما جور نکنه، ما میخوام تو فضای مجازی لااقل نیازمون رو برطرف کنیم، ریزخوری شهوانی بکنیم. نمیشه. از گناه دل بکن تا انشالله بستر ازدواج هم و بستر خیریه ها هم، بستر کمک هم براتون فراهم بشه
انشالله. خیلی خوب حاجی ماندگاری، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. این مطالب و چکیده این مباحث و مطالب روزهامون رو شما میتونید در کانال ما دنبال بکنید. قبل از قرآن هم یادآوری بکنم که انشالله فردا با حضور حاجی میرباقری عزیزمون در ماه شعبان المعظم از مناجات شعبانی ایشون با اون بیان شیوا و لطیف و عمیقشون انشالله بهره‌مند خواهیم شد. دعوت میکنم همراهمون باشید. نمایشگاه کتابم که این چند روز پایانی هم دوستان ما خدمتون هستند، سالن آسه راهروی 5 غرفه شماره 42 عرضه محصولات فرهنگی سمت خدا رو اونجا دوستان میتونن انشالله محصولات فرهنگی رو تهیه بکنن. و دوستانی هم که به هر دلیلی نمیتونن یا در شهرستان هستن یا کار دارن نمیتونن در نمایشگاه حاضر بشن، میتونن به کانال ما مراجعه بکنن. تسهیلاتی رو برنامه سمت خدا بر اونها در نظر گرفته که بتونن محصولات فرهنگی، کتابهای برنامه رو انشالله تهیه بکنند و دوستان ما به دستشون برسونند. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. انشالله باز هم با سوالات شما و دغدغه ها و پیام هاتون خدمتتون هستیم. صفحه 576 آیات نورانی سوره مبارکه مدثر برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم همچنان با سمت خدا همراه شما هستیم خدمت بیننده های خوبمون شنونده های نازنینمون هموطنان خوب خارج کشور که الان بیننده برنامه خودشون هستن باز هم سلام عرض میکنیم و بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم انشاءالله لحظه لحظه زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه یک تشکر ویژه مخصوص از همه اونهایی که دیروز اومدن نمایشگاه و دیدار ما با اونها تازه شد انشاءالله خداوند به همشون سلامتی و توفیق بده و انشاءالله ما رو هم دعا بکنن ما هم دعاگوشون هستیم یک پیام رو من بخونم و انشاءالله پاسخ جای ماندگاری عزیز رو بشنویم با سلام من جوانی هستم از کشور آلمان و خدا میدونه که چقدر پر ذوق میشیم حاجی ماندگاری وقتی پیام های خارج از کشور و بیننده هامون انقدر اظهار لطف و محبت میکنن و دغدغه هاشون رو با ما مطرح میکنن و در میون میگذارن. سعی میکنم که نمازهای یومیم رو اول وقت بخونم و تمام سعیم بر اینه که بندگی خدا رو بکنم. الحمدلله چند وقتیه که خدا توفیق خوندن نماز شب رو به این حقیر گناهکار عطا کرده و سعیم بر اینه که ترک نشه و انشالله خودش در این امر کمکم کنه. ولی هرچی فکر میکنم نمیدونم چی کار بکنم که ظهور نزدیک بشه که در رکاب اون عزیز نوکری کنم. یعنی وقتی در خلوت خودم نیمه شبها فکر میکنم میبینم که اصلا تا حالا به عنوان یک شیعه هیچ کاری در امر ظهور نکردم. سوال من اینه که چی کار کنم که ظهور آقا نزدیک تر بشه و اگر نبودم لااقل به تأخیر هم نندازم و اگر مردم و ظهور شکل نگرفت اون دنیا شرمنده مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها نباشم. بابت غلط‌های املایی هم معذرت میخوام. متشکرم. خیلی ممنون از محبتتون و از لطفتون و از پیامتون. حاجی ماندگاری به شما میگن که چیکار باید بکنیم. ما رحم حتما دعا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه بینندگان خارج از کشور سلام مجدد دارم. میبینم گهگاهی توی زیارتگاه ها از کشمیر گفته ما نگاه میکنیم افغانستان، پاکستان، از عراق، سوریه، اینا خیلی جاها دیدم که حتی آلمان جاهای کشور اروپایی میان تو حرم امامزا میگن ما بیننده برنامه هستیم. خانم گفت من سوئد هستم. خانم گفت من تو آمریکا هستم. به عشق میشینم این برنامه رو
تماشا میکنم. پیام های سرشار از لطفشون هم مکرر
به مسئولیت ما هم سنگین.
بله قطعا
خدا ان شاء الله که این دعای ما مستجاب رو در حق ما مستجاب کنه. الهی انتقنی بالهدى و الهمنا التقوى. ببینید همه انسان ها اعتقاد به آمدن یه منجی رو دارن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. یعنی همه منتظر یک منجی هست. این عزیز که شیعه و فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما اون چی که ما رو به ظهور نزدیک میکنه که ایشون خیلی دوست داره احساس حضور امام زمانه. امام زمان در پس پرده غیبته ولی حاضره. امروز خیلی ها میگن ما میخوام راستی آزمایی کنیم. منم میگم هر کسی دوست داره مثل این عزیز بزرگوار ادعای انتظارش را راستی آزمایی کنه، ببینه چقدر احساس حضور امام زمان را میکنه.
یعنی چقدر درکش میکنی، حسش میکنی؟
حالا من 7 علامت برای احساس حضور به صورت فهرستوار میگم، فرصتمونم خیلی زیاد نیست.
بفرمایید.
جوان عزیزی که در آلمان بیننده برنامه هست، که در هر کجای عالم بیننده برنامه هست،
تو 3 دقیقه فرصت داری.
من چند خیلی خلاصه عرض میکنم. احساس حضور در محضر امام زمان ما رو به ظهورش نزدیک میکنه. وقت امام صادق وعده دادن سلام علیه، اگه از دنیا رفتیم ما رو برمیگردونن، همون چیزی که در دعای عهد گفتن، انشاءالله برای ما و این عزیز هم باشه. 1، هر کی احساس حضور در محضر امام زمانش بکنه، نه تنها تو واجبات و تکالیفش کم نمیگذره که میخواد مسابقه بده ببره. همه کار قشنگی ایشون داره میکنه، من بهش تبریک میگم. نه تنها نماز اول وقت میخونه که نماز شب هم میخونه. 1، نماز میخونه اول وقت مرتب، اون نماز شب هم میخونه. 1، فرصت نیست بعد سریع بگم. 2، یعنی عزیز برادرم، عزیز خودم، فدات بشم برادر خواهر، اگر تو انجام واجباتمون، چه فردی چه خانوادگی چه اجتماعی چه سیاسی چه اقتصادی چه فرهنگی، چه مسئول چه غیر مسئول، داریم کم میگذاریم، آقامون رو حس نمی کنیم. اگه آقامون رو حس نمی کنیم، دروغ میگیم برای ظهورش منتظریم. به این واضحی میخوام میگم. 2، هر کی احساس حضور امام زمان داشته باشه، حیا میکنه، خطا نمیکنه، از گناه فرار میکنه، میشه ورع. با گناه که برخورد کرد کنترل میکنه، میشه عفت. اگه گناه کرد سریع استغفار میکنه، میشه توبه. چون آقا رو حس میکنه، آقا داره منو میبینه دیگه.
دیگه اون فیلم ها رو نمیره تو چند تا فایل مخفی بکنه مثلا.
حس میکنه. بارک الله. 3، هر کی احساس حضور در محضر امام زمان بکنه، مثل خادمای حرم امام رضا، چقدر همه دوست دارن تو حرم امام رضا، حرم حضرت معصوم، حرم امام رضا خادم باشن، احساس حضور میکنن. دوست داره خادم بشه. اگر همه جا حس خدمت به مخلوقات و خدا دارم، معلومه شو آقامو همه جا حس میکنم. آقامون مکان نداره که، زمان نداره که، شرایط نداره، همه جا هست. 4، هر کی احساس حضور در محضر آقا میکنه، تحمل مشکلات ذریبش میره بالا. سود اخوناله نمیکنه، جزع و فزع نمیکنه که، مشکلات رو تحمل میکنه، ولو خون گلوی علی اصغر باشه، ولو سختی های تیر خوردن به بدن سعید ابن عبدالله باشه، امام زمانش امام حسین دارن نگاش میکنن، شیرین میشه براش. شهدای عظیم ما میجوری بود، شیرین شد براش. 5، هر کی احساس حضور در محضر امام زمان میکنه، میخواد یک شیرین کاری بکنه. اللهم محمد تقی جعفری که اون داستانو گفتم، یه شیرین کاری کرد آقای شریعتی. همه طلبه ها انتخاب حلال هم کردن، انتخاب حرام نکردن، ولی اللهم محمد تقی جعفری یه شیرین کاری کرد، امام زمان براش به قول ما تشویقش کردن. بارک الله، بارک الله. از حلال هم به خاطر ما چشم بریدی، چه برسد به حرام.
یه کاری میکنی که در واقع خودتو نشون میدی،
خودتو به امام زمان نشون بده. اون شهیدی که وقتی قرعه کشی میخواستن بکنن، 5 تا کاغذ و اسم خودش نوشت برای معبر باز کردن، یک شیرین کاری کرده، یک شیرین کاری کرد. اون عزیزی که ماسک صورتشو برداشت گذاشت رو صورت مجروح حتی دشمن، یک شیرین کاری کرده. وجود نازنین ابوالفضل العباس یک شیرین کاری کرده تو کربلا که اینقدر بر امام زمان عزیزه. آب رو آورد دم دهانش ولی نخورد، شیرین کاری کرده. جوون آلمانی، تو آلمانی، تو اروپایی، تو آمریکایی، تو ایرانی، هر جا هستی، یه شیرین کاری برای امام زمان بکن، و هیچ چیزی بهتر از گذشتن از گناهی که مفت آمده جلوت نیست. از گناه که باید بگذری، از حلالت هم باید بگذری. 6، هر کی میخواد احساس حضور در محضر امام زمان رو نشون بده، باید آقا رو دعا کنه، یادش باشه. نه فقط تو حرم و تو جمکران یادم باشه، تو عروسی یادم نره. شهید مصطفی ردانی پور تو عروسیش هم یاد امام زمان بود، دعوتش کرد آقا رو. 7، هر کی احساس حضور امام در محضر امام زمان داره، نباید ناامید بشه. چون بنورید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. من 7 تا علامت احساس حضور گفتم. احساس حضور کنی، منتظر ظهور واقعی هستی. هر جای عالم باشی میشه اتفاق بیفته. یه نکته آخر، هر کی دوست داره جوانها، مردم برای امام زمان یک شیرین کاری بکنن، بیم راه رسیدن به حلال رو باز بکنیم،
انشاءالله
آسونش کنیم، به برکت امام رضایی که صدای صلواتش رو میخواد بشنوید. خدا به آبروی امام رضا چشم ما رو به جمال نورانی امام زمان روشن کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله با حضور آقای میرباقری خدمت رو خواهیم رسید. برای اومدنش دعا بکنیم. همون که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید همین حوالی هاست. برای سلامتش دعا میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جنید.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا